أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در شب میلاد حضرت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و در شب میلاد حضرت آقا امام صادق علیه السلام آغازگر برنامه ای نو باشیم، آغازگر برنامه دفاع از قرآن، انشاءالله که بتونیم در خدمتتون باشیم و بتونیم اون چیزی که حق این برنامه با مسمی هست انشاءالله ادا کنیم، همونجور که ممکنه در تیزرها یا در بالاخره هر کدوم از این فضاهای مجازی ملاحظه کرده باشید. حتما این رو دیدید که ما الحمدلله این توفیق رو داریم در خدمت استاد گرانقدر حاج آقای یزدانی باشیم، انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. سلام عرض میکنم در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالم که در چنین شب مبارکی، شب ولادت حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اشرف مخلوقات و همچنین در شب ولادت حضرت امام صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم و انشاءالله برنامه‌ای در باره قرآن و قرآنیان و دفاع از قرآن خواهیم داشت. خدمتون عرض کنم دقیقا یک سال بعد از اتمام برنامه کلمه طیبه، دقیقا 11 مهر پارسال آخرین برنامه کلمه طیبه بود و امروز هم این اولین برنامه دفاع از قرآن در چنین شب مبارک. امیدوار هستیم که صاحب قرآن این توفیق رو به ما بده که بتونیم به خوبی به این وظیفه خودمون عمل کنیم و از قرآن دفاع کنیم.
انشاءالله بسیار مفتخر هستیم و این افتخار رو داریم. الحمدلله بالاخره رسانه حالا در هر زمینه، هر شبکه‌ای که بود، عادت کرده بودن مشتاقان بالاخره امامت پژوهی و مشتاقان امر ولایت که دوشنبه شبها محضر حضرت عالی باشن. الحمدلله این توفیق باز به دست اومد تا در شبهای سه‌شنبه دوشنبه شبها تقدیم بکنیم محضر همه بینندگان عزیز برنامه‌ای با نام جدید رو، انشاءالله که همون جور که فرمودید خود حضرت نبی خاتم که قرآن برشون نازل شد دفاعگر اصلی از قرآن هستن، انشاءالله بتونیم دینمون رو تا جایی که میتونیم به اون حضرت و به قرآن ادا کرده باشیم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، حتما همون جور که در تبلیغ ها ممکنه در خود همین شبکه ملاحظه کرده باشید، برنامه نامش بالاخره دفاع از قرآن هست، اما خب چه بهتر که همون ابتدای برنامه ما بخوایم بشنویم ببینیم راجع به چی قرار صحبت بکنیم و سبک و سیاق برنامه به چه صورتی خواهد بود که انشاءالله دیگه وارد مبحث اصلی هم خواهیم شد. در
خدمتتون عرض کنم موضوع که ما قرار هست انشاءالله حداقل در آغاز برنامه آغاز این موضوعات بحث کنیم بحث قرآنیان هست. مروری خواهیم داشت بر اندیشه افرادی که خودشونو قرآنی میخوانن، قرآنیان، که خدمتتون عرض کنم اینا محور اصلی بحثشون انکار سنت پیغمبر هست و تأکید بر حسبنا کتاب الله دارن. در واقع همون شعاری که بر حال مرسوم بود در صدر اسلام بعد از 12 قرن و الان بعد از 14 قرن ادعی پیدا شدن بر محور همون شعار، تلاششون بر این هست که انکار کنن سنت پیغمبر رو، هرچند که خودشون میگن ما منکر سنت پیغمبر نیستیم بعضیاشون و میگن ما قرآن محور هستیم و این قرآن محوریشون به قول خودشون و به هر حال به زعم خودشون که قرآن محور هستند و سنت پیغمبر رو انکار میکنن، سنت اهل بیت که هیچ، سنت پیغمبر رو انکار میکنن، باعث شده که در بحث مبانی کلامی، در بحث اعتقادات و باورها تفاوت اساسی با بقیه مسلمان ها داشته باشن که حالا مروری خواهیم داشت بر افکار و عقاید اونها و تاریخچه اینها که از کجا شروع شدن این شهر.
بسیار عالی. خب خیلی هم خوب. پس همون جور که ممکنه بینندگان عزیز هم در جریان قرار بگیرن، از همین ابتدا بارها هم تأکید کرده بودن خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بر این که بالاخره تماس هایی که گرفته میشد بعضن، یا اینکه درخواست هایی میشد راجع به اینکه با این طیف چرا مقابله خاصی نمیشه، چرا شبکه براشون برنامه ای نداره، خود حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بارها فرمودند که حاج آقای یزدانی، یا بهتر بگیم استاد بزرگوار دکتر یزدانی، این رساله انتهایی پایان نامه آخری که دادن رساله دکتریشون نسبت به همین موضوع بود و خود حضرت استاد ما هم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تأکید داشتن بر این که جناب استاد یزدانی نسبت به این مسئله حتما، نسبت به پاسخگویی به شبهات این مسئله ورود بکنن و الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت عالی هم باشیم. بسیار خوب. خب اگر امکانش هست آغاز بکنیم با تاریخچه این بحث و در خدمتتون باشیم.
برنامه همونطور که خدمتتون گفتم موضوعش مروری بر اندیشه های قرآنیان هست و نقد افکار اینها، که اگر صفحه مونیتور بنده باشه من به صورت پاورپوینت رو هم خدمت بینندگان عزیز عرضه کنم. مروری بر اندیشه های قرآنیان که محور اصلی بحث ما، این نکته رو هم خدمت بینندگان عزیز بگم، محور اصلی نقد ما آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی هست که فعلا در حال حاضر لیدر اصلی قرآنیان هست که خودش رو قرآنی میدانه و رساله دکتری بنده همونطور که حضرت عالی گفتید در واکاوی اندیشه های ایشون هست. حالا برای اینکه ما بفهمیم ایشون چه افکاری داره و دقیقاً بهتر بشناسیم ایشون رو، باید یک کمی عقب‌تر بریم و سلف اینها رو بشناسیم، بزرگانی که قبل از اینا این اعتقادات رو داشتن انشاءالله مرور خواهیم کرد. اما خدمتتون عرض کنم اول یه تاریخچه از مختصر از اندیشه های قرآن بسندگی بگیم. ما چند تا مرحله بحث قرآن بسندگی داشتیم، یعنی کسانی که میگن فقط قرآن و حسبنا کتاب الله. اولیش بحث قرآن بسندگی در صدر اسلام هست که در قرن اول اسلامی عده معتقد بودن که قرآن ما رو بسه، قرآن کفایت میکنه برای ما، هرچی در قرآن حلال آمده انجام بدهید و هرچی در قرآن حرام شده ترک کنید. عده ای بودن، حالا نمیخوایم اسمشون رو بریم، اصلا موضوع ما ورود به موضوع اونها نیست. برحال اما بودن کسانی که در صدر اسلام این اعتقادات رو داشتن. دوم، ما یک سری افراد داریم به عنوان قرآنی در شبه قاره هند، یعنی اولین گروه بعد از 12 قرن، در قرن 12 و 13 کسانی هستند در هند، در شبه قاره هند، در هندوستان و پاکستان که اینها خودشون رو قرآنی میدونن. حالا این شب انشاءالله با تفصیل بیشتر این رو خدمت عزیزان توضیح خواهیم داد. و یک گروه قرآنی داریم در مصر که حالا انشاءالله این رو هم مفصل وارد میشیم، تاریخچه‌شون رو، بزرگانشون رو و اعتقاداتشون رو. و در آخر که موضوع اصلی بحث ماست، محور اصلی بحث ماست و تأکید ما بیشتر روش هست، قرآنیان در ایران، افرادی از علمای شیعه که اینها خودشون رو قرآنی میدانند، در این حالی که قرآنی میدانند متاسفانه انکار سنت پیغمبر و انکار سنت اهل بیت، انکار حجیت قول اهل بیت رو دارن و انشاءالله این دیدگاه‌هایشون رو کامل واکاوی خواهیم کرد، باورهاشون رو واکاوی خواهیم کرد و از کتاب‌های خودشون هم نقد می‌کنیم، از خود کتاب‌های خود همین قرآن بسنده ها. اما بحث اول، در قرن اول خدمتون عرض کنم بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی اصل میدونن این قصه رو، دیگه ما اصلا واردش نمیشیم، که یک عده‌ای بودن در زمان حیات پیغمبر و بعد از حیات پیغمبر، در آخرین لحظات عمر پیغمبر گفتن حسبنا کتاب الله و اجازه ندادن که پیغمبر بزرگوار اسلام اون وصیت نامه معروف خودشو بنویسه، که اگر مینوشت طبق اون روایت مردم هرگز گمراه نمیشدن و این 73 فرقه‌ای که تقسیم شد مسلمان ها و به این همه اختلاف، تشتت، قتل و کشتار شاید اصلا اتفاق نمیافتاد. خب اینا چیکار کردن بعد از پیغمبر؟ آمدن احادیث پیغمبر رو آتش زدن طبق روایات اهل سنت که دیگه حالا بودن کسانی که در مراحل مختلف کسانی رو که احادیث پیغمبر رو نوشته بودن دعوت میکردن و احادیث رو جمع میکردن و آتیش میزدن و حتی منع تدوین حدیث میکردن، منع نقل حدیث میکردن، اجازه نمیدادن کسی حدیث رو حتی نقل بکنه. عده‌ای از صحابه که روایت زیاد از پیغمبر شنیده بودن و نقل میکردن اینها رو میگرفتن زندانی کردن، عده‌ای تازیانه خورد، عده‌ای تبعید شد مثل ابوذر غفاری خاطر اینکه فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو نقل میکرد. اول تبعیدش کردن به شام، دیدن که در شام هم همون کارها رو داره انجام میده، از شام تبعیدش کردن دوباره به مدینه و از مدینه تبعیدش کردن به صحرای ربزه و اونجا شهید شد حضرت ابوذر غفاری که ما هم خیلی بهش علاقه داریم. عده‌ای مثل عبدالله ابن مسعود، ابو سعید خدری و عده‌ای دیگه اینها زندانی بودن. برای اینکه احادیث پیغمبر نقل می‌کردن زندانی شده بودن. حالا چون ما قبلا مستندات اینها رو گفتیم و همیشه در شبکه جهانی حضرت ولیعصر گفته شده دیگه بهش نمی‌پردازیم. اما خدمتتون عرض کنم این منع تدوین حدیث تا چه زمان ادامه داشت؟
بله اگه بنا باشه بالاخره با این شیوه طی بشه خب قطعاً چیزی نباید الان به دست ما میرسید. از همون اول این ممنوعیت وجود داشت. تا رسید به کی؟ تا چه زمانی؟
خدمت رو عرض کنم بله این تا یک مدتی که صحابه بودند نقل میکردن سینه به سینه، اما یک زمانی بود که دیگه صحابه‌ای وجود نداشت. صحابه رفته بودند، عده خیلی کم از اونها مونده بود به اندازه انگشتان یک دست که اینها دیگه فقط همونا مونده بودن، بقیه رفته بودن همه. روایاتی هم که نقل میشد خب یکی یه جور نقل میکرد، اون یه جور نقل میکرد. خب میدونی حالا همیالان هم همینطور هست، بعضی ما مثلا زیر دست یک کسی هستیم، شما یه جور میفهمی نقل میکنی، من یه جور میفهمم نقل میکنم، اون با لفظ خودش نقل میکنه، من با لفظ خودم نقل میکنم. این اختلاف و تشتت باعث شد که در اواخر قرن اول در زمان عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه از بنی امیه است ایشون دستور بده که دیگه حفظ فایده نداره، باید حدیث رو نوشت. من حالا مستنداتی از کتاب‌های اهل سنت خدمتون نشون میدم در این موضوع، کسانی که به هر حال اولین کسانی که تدوین حدیث رو شروع کردن. ببینید آقای سیوطی در تدریب الراوی خودش که یکی از کتاب‌های بسیار مهم در بحث روایت و علم حدیث هست، ایشون ببینید چی میگه. اولین کسانی که علم حدیث رو نوشتن آقای حافظ ابوالفضل عبدالرحمن ابن ابوبکر جلال الدین سیوطی، متوفای 911، یکی از بهترین کتاب‌های اهل سنت در موضوع علم حدیث هست، چاپ دارالعاصمه در ریاض عربستان سعودی با تحقیق عده‌ای از بزرگان اهل سنت و وهابی مثل دکتر شیخ احمد معبد عبدالکریم و بقیه، جلد اول چاپ ریاض، چاپ 1424 صفحه شماره 119. ایشون خدمتون عرض کنم عده‌ای از کسانی که اول کتاب مسند نوشتن و سنن نوشتن اینها رو ذکر میکنه و بعد میگه و هؤلاء المذکورون فی اول من جمع کلهم فی اثناء المئه الثانیه. این افرادی که من گفتم همه در قرن دوم زندگی میکردن، کسانی که مسند نوشتند و سنن نوشتند و این مسائل. و اما ابتدا و تدوین الحدیث فانه وقع علی رأس المئه. تدوین حدیث کی آغاز شد؟ در سر سده 100 سال اول، آخر 100 سال اول، در زمان خلافت عمر ابن عبدالعزیز و به دستور او. عمر ابن عبدالعزیز متوفای 101 هست دقیقاً، دو سال هم بیشتر حکومت نکرده، سال 99 به حکومت رسیده، سال 101 به هر حال حکومت از دستش گرفته شد، از دنیا رفت. که روایتی در صحیح بخاری نقل میکنه که عمر ابن عبدالعزیز به ابوبکر ابن حزم که والی مدینه بود نامه به او نوشت و به او دستور داد که انظر ما کان من حدیث رسول الله فاکتبه. احادیث پیغمبر رو بهش توجه کن و اونها رو بنویس. من فإنی خفت و دروس العلم و ذهاب العلماء. چرا بنویسیم؟ من میترسم از این که علم نابود بشه، از بین بره کامل، علما هم که دیگه از رفتن از همین دونه دونه علما دارن میرن، با رفتن علما علم هم از بین خواهد رفت اگر ننویسیم. بعد روایتی دیگه از ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه که کتب عمر بن عبدالعزیز الی الافاق انظر حدیث رسول الله فجمعه، نه فقط به ابوبکر بن حزم بلکه به همه مسلمان ها، به همه فرماندار ها، به همه شهرها بخش نامه ای نوشت و به اونها دستور داد که احادیث پیغمبر رو جمع کنید. یعنی 100 سال گذشت از وفات پیغمبر، 90 سال گذشت از وفات پیغمبر تا اینا فهمیدن که باید بنویسن
تا بماند و چیز دیگه در باقی نمیمونه.
بله خدمت رو عرض کنم و این خیلی عجیبه، در حالی که اهل بیت علیهم السلام کاملا شیوهش فرق میکرد. اهل بیت علیهم السلام از همون روز اول در زمان پیغمبر مینوشتن. حالا که فرصت شد من از امیرالمومنین و بقیه اهل بیت هم خدمتتون نشون خواهم داد. و بعد میگه از ابن حجر عسقلانی نقل میکنه، میگه از این روایت استفاده میشود که ابتدای تدوین حدیث نبوی در این زمان بوده، یعنی در زمان عمر ابن عبدالعزیز. و بعد میگه ثم افاد ان اول من دونه به امر عمر ابن عبدالعزیز ابن شهاب زهری. بعد میگه اولین ابن حجر عسقلانی از این روایت استفاده کرده و نتیجه گرفته که اولین کسی که تدوین کرد حدیث رو به دستور عمر ابن عبدالعزیز مسلم ابن شهاب زهری بود. ابن شهاب زهری همون عالم معروف اموی که خودش معروف به مندیل العمرا و به هر حال یک زمانی بشه نقد کنیم حضرت آیت الله طباسی بارها می‌فرمودند دو نفر خیلی نقش داشتن در تاریخ اهل سنت و در انحراف مردم، یکی همین ابن شهاب زهری و یکی هم آقای خدمتتون عرض کنم اسمش یادم رفته، عامر ابن شراحیل ایشون هست که این دو نفر به شدت تأثیرگذار بودن در انحراف مردم. بعد خدمتتون عرض کنم باز این به هر حال صریح واضح نظر آقای سیوطی که ابتدای تدوین حدیث در زمان اینها در قرن اول بوده. حالا ابن حجر ببینید چی میگه. ابن حجر هم در فتح الباری توضیح میده که اصلا علما کراهت داشتن نوشتن حدیث رو و حتی خود دارمی نقل میکنه که باز خدمتتون عرض کنم ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری، خود شرح صحیح بخاری ایشون نقل میکنه همون بالای صفحه، حالا من یادم رفت اینو رنگی بکنم، که قال العلماء کره جماعت من الصحابه و تابعین کتابت الحدیث، جماعتی از صحابه و تابعین دوست نداشتن حدیث رو بنویسن و اینها مستحب می دونستن که احادیث رو حفظ کنیم، حفظن زبانی نقل بکنن و اونایی که به هر حال هست حفظ بکنن و این امکان خطاش خیلی زیاد هست دیگه. یک کسی سخنرانی میکنه یک حدیثی دو صفحه‌ای رو املا میکنه، بقیه هم زیرش زیر خدمتتون عرض کنم منبرش بشینن و حفظ کنن. خب این معلومه که این همه اختلاف تشتت توی روایات اینها از کجا طبیعیه. بله و بعد میگه اول من دون الحدیث ابن شهاب زهری علی راس المبی امر ابن عبدالعزیز ثم کثر التدوین ثم التصنیف و هذا لذلك خیر کس، اینم حرف ایشون هست. و باز از خود زهری نقل شده در سنن دارمی یا مسند دارمی که خدمتتون عرض کنم این کتاب هم در دارالمغنی در ریاض چاپ شده، جلد اول چاپ اول چاپ 1421 صفحه 392 که روایت با سند صحیح از زهری نقل میکنه که کننا نکره کتابت العلم حتی اکرهنا علیه السلطان فکرهنا ان نمنعه احدا، ما اصلا دوست نداشتیم علم رو بنویسیم، مکروه میدونستیم، بعدمون میومد از کتابت علم، منظور از علم همون حدیث دیگه، تا اینکه سلطان ما رو مجبور کرد. حالا اسم سلطان رو هم نمیاره که حالا اسم این سلطان خدمتتون عرض کنم عمر ابن عبدالعزیز باشه یا بعد از او بگیم عبدالملک مروان باشه یا هر کسی دیگه، که به هر حال ایشون رو مجبور کرده. سند روایت هم که میبینید صحیحه. و باز خدمتتون عرض کنم ذهبی خیلی مفصلتر این مسئله رو وارد شده در کتاب تاریخ الاسلام خودش جلد 7 جلد 9 چاپ دوم 4411 صفحه شماره 13. ایشون دیگه اصلا اصل تدوین حدیث رو خیلی عقب‌تر میاره. میگه در این زمان، در همون قرن دوم، علما شروع کردن به تدوین حدیث و فقه و تفسیر. اولین کسی که نوشت از نظر ایشون ابن جریج هست که متوفای 151 هست. سعید ابن ابی عروبه، حماد ابن سلمه و دیگران در بصره. اوزائی در شام. مالک متوفای 173 در مدینه. ابن اسحاق مغازی رو نوشت. معمر در یمن شروع کرد به نوشتن. ابو حنیفه و دیگران و در کوفه شروع کردن. سفیان ثوری کتاب جامع رو نوشت. و خدمتون عرض کنم طبق این گفته آقای ذهبی، شروع تدوین حدیث سال 150 است.
که دیگه صحابه‌ای طبیعتاً نمونده دیگه.
طبیعتاً تابعی کمتر می‌بینیم که تابعی باشه، تا قرن تا 150 مونده باشه. ما کتابی از زهری نداریم الان. کتابی که منتسب باشه به آقای زهری، که اینو خود زهری با دستخط خودش نوشته، وجود نداره. اگر نوشته بود الان خب نوشته‌هاش به دست ما می‌رسید. ولی از ابن جریج داریم، بله، کتاب‌های ابن جریج هست، کتاب سعید ابن ابو عروبه و حماد ابن سلمه و اوزائی و اینها کم و بیش کتاب‌هاشون موجود هست. و قبل هذا العرض کان سایر الائمه یتکلمون عن حفظهم او یروون من صحف صحیحه غیر مرتبه. قبل از این ائمه اهل سنت همه روایات را از حفظ نقل می‌کردند. و حفظم خب طبیعیه که خیلی اشکال داره دیگه. یا اینکه از کتاب‌ها، صحیفه‌های کوچیک یا دفترچه‌های کوچیکی که مرتبم نبود از اونها نقل می‌کردن. اما شروع تدوین حدیث از دیدگاه اینها همون سال 150 است. محمود ابو ریه در کتاب ازوان السنت المحمدیه، ایشون خدمتتون عرض کنم در این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌های اهل سنت هست، اهل مصر ایشون معروف مشهور و سعی کرده تو این کتاب از حدیث دفاع بکنه طبق مبنای خودش. البته خب خیلی مطالب خوبی انصافا جمع کرده، محقق بسیار زبردستی هم بوده. صفحه 231 بحث اصلا عنوانش تدوین حدیث هست، کیف نشأ تدوین الحدیث. شروع میکنه چجوری تدوین حدیث نوشته شده، تصریح میکنه که احادیث پیغمبر فإنها لم یکتبوها ولم یجمعوها، اینها صحابه هیچ کدوم احادیث پیغمبر رو ننوشتن، تابعین ننوشتن، جمع نکردن، چون در اصل پیغمبر نوشته نمیشد. خب این نظر اینهاست. از نظر ما امیرالمومنین یک کتابی داشت به نام الجامع که این کتاب، حالا فرصت شد من مفصل در بارش صحبت میکنم که اگر یک زمان موضوع بحث باشه، وگرنه مقایسه بکنیم بین علم حدیث اینها و علم حدیث شیعه که چقدر تفاوت داره. اصلا شیعه مبناش حفظ نبوده، کسی حفظ نمی‌کرد احادیث رو.
در طرف مقابل سیوطی میگه اصلا صحابه خوبی اگر بود کراهت داشت از نوشتن.
شیعه از امیرالمومنین علی بن ابی طالب بگیر تا بقیه ائمه تا حضرت زهرا سلام الله علیها و شیعیان همه مبناشون بر نوشتن بود. امیرالمومنین کتابی الجامع داره که به املای خود پیغمبره. پیغمبر املا میکرد، امیرالمومنین مینوشت. این کتاب به دست اهل بیت علیهم السلام بوده. داریم کتابهایی که جمع کردن همه روایاتی که ائمه از این کتاب نقل کردن. گاهی میشد از امام صادق یک سوال میکردن، امام صادق میفرمود حکمش فلان هست. چرا این هست؟ چون امیرالمومنین در کتاب الجامع چنین چیزی نوشته و من خودم اونو دیدم. اینها مبناشون این بود که ننویسند. اهل بیت مبناشون بود که بنویسند. به همین خاطر هست که اختلاف در احادیث ما خیلی کمتر نسبت به اونها. میگه صحابه و تابعین نمی نوشتن احادیث رو و اون رو حفظ میکردن و یأخذونها حفظن. اما کی نوشت؟ اولین کس عمر ابن عبدالعزیز به ابوبکر الحزمی یا ابوبکر ابن محمد انصاری به این نامه نوشت و به او دستور داد که بنویس. اما عمر ابن عبدالعزیز از دنیا رفت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 101 از دنیا رفت. وقتی او از دنیا رفت دیگه فرصت نشد و ابوبکر ابن حزم هم به هر حال نتونست بنویسه، ننوشتنی. و یبدو انه لما عاجلت المنیه عمر ابن عبدالعزیز انصرف ابن حزم عن کتابت الحدیث. وقتی عمر ابن عبدالعزیز مرد، ابن حزم ابوبکر ابن حزم ایشون اصلا از کتابت حدیث منصرف شد، ننوشت. به خصوص که وقتی یزید ابن عبدالملک بعد از عمر ابن عبدالعزیز حاکم شد، این آقا را اصلا برکنار کرد، دیگه والی مدینه نبود که بتونه شروع کنه به نوشتن. خدمتون عرض کنم کسانی هم که با او می نوشتن و کذالک این صرف کل من کانو یکتبون مع ابی بکر و فترتن حرکت تدوین الا ان تولا هشام ابن عبدالملک. کی شروع شد نوشتن حدیث؟ زمانی که هشام ابن عبدالملک حاکم شد، سال 105، و او به ابن شهاب زهری دستور داد و ابن شهاب زهری هم اصلا خوش نداشت، مکروه می دانست تدوین حدیث رو و نمی نوشت، ولی تا اینکه مجبورش کردن و ایشون شروع کرد بنوشتن. حالا کجا نوشته، نوشتهاش کجاست، به دست ما نرسیده متاسفانه. کاش شاید می رسید، یه خورده انحرافات کمتر می شد در اینها. کاش در قرن اول اینها می نوشتن، کاش صحابه می نوشتن، کاش تابعین می نوشتن، این همه اختلاف، این همه تشتت در احادیث اینها به وجود نمی اومد، همونطور که اهل بیت نوشتن. ولی خب اجازه ندادن این کتاب ها به دست ما برسه. کتاب از اهل بیت مونده بود، اینا آتیش می زدن، همونطوری که بقیه رو آتیش زدن، کتاب هایی که صحابه از زبان پیغمبر نوشته بودن، اینها گرفتن همه رو آتیش زدن. و امیر المومین علی ابن ابی طالب هم کتاب رو به اینها عرضه نکرد، که اگر عرضه میکرد آتش میزدن. اگر بعد از او مصحف فاطمه به دست اینها میرسید، مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها، قطعا آتش میزدن. و انشاءالله با ظهور مولامون و آقامون حضرت صاحب الزمان ما به این کتابها دسترسی خواهیم داشت و اون احادیث ناب رو مستقیم از خود پیغمبر خواهیم شنید. در واقع انگار خود پیغمبر املا کرده، امیرالمومنین نوشته.
بسیار عالی، بسیار خوب. ان شاء الله باشیم و ببینیم اون روز موعود رو که همه ما چشم انتظار حضرتش هستیم. بسیار خوب، پس از این جریانات مشخص میشه که تاریخچه بسیار عمیقی داره و ما چقدر باید بر همین تاریخ مسلط باشیم. فکر نکنیم بالاخره یکی دو روز یکی دو نفر پا شدن اومدن یه ادعاهایی کردن. این ریشه داره پس این جریان. ما حالا پیگیر هستیم ببینیم این انحرافات دیگه به کجاها کشیده شده، چه بالاخره قبائلی بیشتر از این طرفداری کردن، در کدوم کشورها وارد شده. فقط اگه اجازه بدیم قبلش یه فاصله بگیریم، انشالله یک سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
این دریای عشق دل ما شیدای شور ازلی بوده، از زمانی که فقط خدا بود و تو بودی و علی. این دریای عشق دل ما شیدای شور ازلی بوده، از زمانی که فقط خدا بود و تو بودی و علی. توی اون که حقیقت دلیل خلق عالمه، آینه دار نور تو شدن علی و فاطمه. اومدی و اگه همه به مقدم معظمت مرادشون فدا بشن، بازم کمه مسلمه. به انبیا سید و ولی بی مثل و همتا و بدلی، به انبیا سید و ولی بی مثل و همتا و بدلی، نوشتی رو روح دل ما یا علی. شیعه‌ام به راه حیدر، مسلمان دین احمد، یا محمد و یا
یا علی یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی 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 یا علی
کیانی فن نکما کافیا بن سرانی فن نکما ناصرا کیانی فن کیام براه ایدا شیام براه ایدا مسلمان احمد یا محمد یا علی یا محمد شیعه زهرا نور چشمتون آیین جمال علیه زهرا نور چشمتون آیین جمال علیه این راز اراده خداست که آل محمد آل علیه با صبر و مهربونی یاد بردی قلوب امتو آوردی واسه زمین رساترین حقیقتو دین تو دین رحمتو محبتو و خوبتو کرامته دین عزته که مؤمنیم به دین تو تو بانی خیر العملی تو عهد عهد ازلی تو بانی خیر العملی تو عهد عهد ازلی روح تو گفتم روز علاس یا علی شیعم به راه حیدر یا محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان خدمتتون هستیم در شب میلاد موفور و سرور حضرت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت آقا امام صادق علیه السلام. خب همونجور که مطلع هستید و مشاهده کردید برنامه رو تا این لحظه، ما در خدمت حضرت استاد دکتر یزدانی هستیم و نسبت به قرآن بسندگان یا قرآنیین صحبت‌هایی شد، تاریخچه‌ای که وجود داشت، البته هنوز نرسیدیم به اصل ماجرا. سوالی که اینجا مطرح میشه، خب ما الان از فرمایشات حضرت عالی برداشت کردیم که در سده اول که هیچی، کلاً هیچ کسی هیچ چیزی نقل نمی کرد، از اون وقت به بعد از زمان عمر ابن عبدالعزیز به بعد بالاخره شروع شد، این تدوین ها صورت گرفت و اتفاقاً ما چقدر زیاد میبینیم توی همین بعد از قرن اول تا هول و هوش قرن سوم، هرچی از این سنن ها و مسانید و مصنفات و نمیدونم مستدرکات و خیلی از این چیزهایی که هست ظاهراً برگشتشون به همون اوائله، بالاخره یه چیزی ذخیره شده بود، مونده بود، عقده هایی مونده بود، بالاخره شروع کردن به نوشتن. اینها تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟ باز هم آیا منعی اومد جلوی اینها رو بگیره؟
بله، خدمتتون عرض کنم عمر ابن عبدالعزیز در واقع یه سد رو شکست. یه سری کارهای خوب انجام داده عمر ابن عبدالعزیز، مثل همین بحث که اجازه داد بنویسن یا دستور داد بنویسن، سد شکن بود. بله. یعنی عمر ابن عبدالعزیز فهمید که باید اهل سنت باشه. در واقع قبل از اون مردم نمی نوشتن، نقل حدیث ممنوع بود، کتابت حدیث ممنوع بود، تدوین حدیث ممنوع بود، کسی طرفدار سنت نبود. عمر ابن عبدالعزیز اولین کسی بود که باید فهمید نباید به سنت هم پرداخت و شروع کردن اینا بنوشتن. ابن جریج و نمیدونم فلانی و فلانی و فلانی در قرن دوم کتاب‌های زیادی نوشته شد و بعد در قرن سوم که دیگه اوج اینها بود، احمد ابن حنبل آمد و بخاری آمد و عبدالرزاق صنعانی آمد و زیاد بودن دیگه. بعد از اون صحاح نوشته شد، مسانید نوشته شد، سنن نوشته شد. اینها همینطور اینها طرفدار حدیث بودن، طرفدار سنت بودن، سنتی که خودشون نقل کرده بودن، تا میرسیم به قرن دوازدهم که در قرن دوازدهم خدمتتون عرض کنم گروهی در هند سر بر میاره که اینها، اگر اول صفحه مونیتور بنده باشه، گروهی در هند اینها سر در میارن که خودشون رو اولین کسانی هستن که خودشون رو قرآنی میدانن. حالا قبل از این که قرآن، نام به نام قرآنی ها بیاد، یک شخصی داره به نام شاه ولی الله دهلوی. این شاه ولی الله دهلوی کتابی که ضد شیعه نوشته، حرفهایی که ضد اهل بیت علیهم السلام، خصوصا توهین هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها داره، ایشون نقش زیادی داره در انحراف مردم هند. چون ایشون آمد مدینه همزه عصر هست با محمد ابن عبدالوهاب، اونجا کتاب های ابن تیمیه تدریس میشد، کتاب های ابن تیمیه رو خواند و منحرف شد و برگشت به هند و این انحرافات رو همه رو منتقل کرد به هند و مردم هند همه گرفتار شدند. ایشون به هر حال فرقه دیوبندیه رو تأسیس کرد که حالا یه وقتی باید پرداخته بشه بهش، که یک از گروه سلفی دیوبندی. و غیر از اون ایشون با حدیث خیلی مشکل داشت و اولین کسی است که در هندوستان شعار میداد ما باید به حدیث بازنگری بشه، احادیث. قبل از اون این حرفا کسی نمیزد. ایشون مدعی بود که همه احادیث فقهی الزام آور نیست، بعضیشون الزام آورن، بعضیشون نه، مثل احادیث کشاورزی اینها به عنوان مثال میگفت اینا الزام آور نیست. ایشون استارت رو در هند آقای شاه ولی الله دهلوی میزنه که بحث، البته خب نمیگفت فقط قرآن، فقط مدعی بود که باید احادیث بازنگری بشه، خیلی از احادیث رد میکرد و به هر حال استارت کار رو ایشون زد. اما خدمتتون عرض کنم اولین کسی که رسما خودش رو قرآنی خواند سر سید احمد خان هندیه که ایشون درس خوانده انگلستان هست. اولین کسی است که در هند آمد و تحت تأثیر افکار مستشرقان و انگلیسی هایی که در اونجا بود، از اسمش هم همون سری که هم اولش رو داشته، خب معلوم یک لقب انگلیسی هست، یه پسوند انگلیسی هست یا پیشوند انگلیسی هست که انگلیسی ها میگن، سر سید احمد خان هندی در هند، در اهل هنده ولی در انگلستان درس میخونه. وقتی برمیگرده به هند به هر حال تأثیر گذار هست در شروع و ابتدای بحث قرآنی ها. ایشون یه کتابی داره به نام هدی القرآن هو الهدی والفرقان که خود عنوان همین حدیث اشاره داره به بحث قرآن بسندگی. و بعد ایشون آمد برای پذیرش حدیث یک سری شرط هایی گذاشت که این شرط ها را اگه بخوایم بهش عمل بکنیم، فقط و فقط از میان همه انواع حدیث فقط متواتر لفظی میمانه، حتی متواتر معنوی رو هم ایشون قبول نداشت. روایاتی داریم الفاظش با هم فرق دارن، این الفاظ یک معنا رو میرسانه، 10 تا روایت، 20 تا روایت، 100 تا روایت داریم، الفاظ فرق میکنه، هر کسی با یک لفظی نقل کرده ولی معنا یکیه. اینا رو هم نمیپذیرفت ایشون. حالا احادیث آهاد، احادیث صحاح، احادیث حسن، احادیث قوی، احادیث اینا دیگه اصلا هیچ. یک سری شرط هایی برای حدیث گذاشت که در واقع فقط اون شرایط در متواتر لفظی دیده میشه و بقیه احادیث همه رو باید ما رد میکردیم. البته خب داریم آقای طباطبایی هم برای احادیث همچی شروطی گذاشته. حالا انشالله خدمتتون هم کلیپشو پخش خواهیم کرد که ایشون هم یک سری شرط هایی برای حدیث میگذاره که فقط و فقط همین متواتر لفظی را اگر بشه قبول کرد، که همون هم خیلی جاهایشون قبول نمیکنه.
که متواتر لفظی هم حالا مخصوصا در مکتب غیر شیعه چیز آنچنانی باقی نمیمونه.
خیلی کمه. ایشون مدعی بود که قرآن تنها منبع استنباط هست در فقه. در فقه تنها ما خود اهل سنت چهار مسئله رو قبول دارن، قرآن و سنت و اجماع و قیاس و استحسان و خیلی چیزای دیگه البته، ولی ایشون میگفت تنها منبع استنباط در احکام شرعی فقط و فقط قرآن هست، همون حسبنا کتاب الله. ایشون یک بحث دیگه ای رو مطرح میکرد، بعضی از احادیث رو میومد با عقل خودش میسنجید، چون احادیث رو مطابق عقل خودش نمیدید و مخالف برداشت خودش میدید اینو رد میکرد، یا بعضی از احادیث رو با علم میسنجید، علم خودش، و میگفت این احادیث چون مخالف عقل هست ما اینا رو نمیپسندیم. دقیقا شبیه همین کارها رو آقای طباطبایی هم کرده، اونجایی که حدیث خلاف نظر ایشون هست آمده بررسی عقلی کرده، با عقل خودش سنجیده و روایت رو رد کرده. حالا میرسیم ان شاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. بعض اصلا اوامر یه جوری مثلا احادیث رو محدود کرد که منجر شد به محدود کردن اوامر و نواهی شرعی. چند تا امر و نهی خیلی محدود مونده بود از شریعت که سر سید احمد خان هندی اونا رو پذیرفته بود. حالا نتیجه شدم خدمتون خواهیم گفت که نتیجه این افکار چی شد انشالله. بعد از سر سید احمد خان هندی شخصی داریم به نام عبدالله چکرالوی. چکرالوی حالا که خوندن اسمش هم سخته.
ایشون هم هندیه.
ایشون هم هندیه. یه هندی مالا ما تو هندی میگنن. رفتیم هند. متوفای 1930. ایشون هم اولین کسیست که مرکزی به عنوان قرآنیان رو در لاهوری پاکستان تأسیس کرد. هند که میگیم ما منظوریم شبه قاره هنده. یعنی کل شبه قاره رو بخواهم بررسی بکنیم. هندوستان، پاکستان و بنگلادش و اینا که همه یک کشور بودن یک زمانی. در اون زمان که این مسئله بود اینا یک کشور بودن. آقای چکرالوی متوفای 1930 اولین کسی است که مرکزی به نام قرآنیان رو تأسیس کرد و خیلی تلاش میکرد در برابر بقیه قرآنی ها ثابت بکنه که من مؤسس مذهب قرآنیان هستم. ایشون همه احادیث رو انکار میکرد. خودش استاد حدیث بود، استاد علم حدیث بود. اصلا در هند در لاهور ایشون مرکزی داشت، حدیث تدریس میکرد، مدرس علم حدیث بود. اما انقدر شبهات وارد بود بر احادیث اهل سنت که توانایی پاسخ دادنشو نداشت. ندارن واقعا. الانم انقدر شبهات هست پیرامون احادیث اینها که پاسخی وجود نداره، که ما به همینا خیلی وقتا پرداختیم. ایشون هم همینجور بود. بیچاره وقتی وارد علم حدیث شد دید که یک شبهه، دو شبهه، ده شبهه، 20 شبهه، 50، 100، کدوم رو جواب بده؟ بر خیلی از اینها اصلا جوابی وجود نداره. و همین خاطر بود اصلا من حدیث رو قبول ندارم. یعنی کلا
از اصل بنیان رو نابود کرد.
اصلا خرش از کورگی دم نداشت. گفت ما اصلا نداشت با اوکی دم دارن. خرمون از کورگی دم نداشت. شو کلا حدیث رو صورت مسئله رو پاک کرد. و من اصلا حدیث رو قبول ندارم. و ایشون یک کتابی نوشته به نام برهان الفرقان علی صلات القرآن، که خب این شبه هم مطرحه. آقا شما اگر بگید فقط قرآن حسبنا کتاب الله، که این خیلی بد میشه. میخواید نماز رو از کجا ثابت بکنید؟ جزئیات نماز رو از کجای قرآن میخواید ثابت بکنید؟ یک کتابی نوشت برهان الفرقان علی صلات القرآن، میخواست جزئیات قرآن رو، جزئیات نماز رو از قرآن ثابت بکنه، که خب خیلی مضحک بود. اگر قابل توجه، واضحه که نمیشه از قرآن، فقط یک سری استنباط های خدمتون عرض کنم چی بگیم، چه تعبیر بکنیم که از به حال تفسیر به رأی هایی که از قرآن میکردن، تفسیر علمی، تفسیر نمیدونم چی، از این میخواست مثلا جزئیات نماز رو هم
ایجاد بکنه،
پیدا بکنه، که خب واضحه که نمیشه این، همچین چیزی امکان پذیر نیست. این آقای عبدالله چکرالوی. بعد از ایشون شخصی داریم به نام خواجه احمد الدین امرتسری. امرتسری هندیه. باز ایشون خدمتون عرض کنم سردسته قرآنی های هنده. آقای چکرالوی سردسته قرآنی های پاکستان بود در لاهور، ایشون در هندوستان هست. کتاب نوشت به نام معجزت القرآن و صریح واضح با احادیث ایشون مخالفت میکرد و احادیث رو قبول نداشت. یک انجمن تأسیس کرد به نام امت مسلمه و یک قرآنیان هند رو ایشون تأسیس کرد. یعنی دقیقا با آقای چکرالوی ایشون یعنی مسابقه داشت که بگه من مؤسس قرآنیان هستم. آقای چکرالوی میگفت من هستم، ولی خب چکرالوی زودتر این قرآنیان لاهور رو تأسیس کرده بود. به هر حال اینا هستن دیگه، همزمان هم عصر هر دو با هم دیگه، و آدم های تأثیرگذار هست. یعنی هم چکرالوی و همیشون خیلی تأثیرگذار بوده در تأسیس قرآنیان در هندوستان. بعد از آقای ایشون خدمتون عرض کنم کسی داریم به نام مستری محمد رمضان. مستری همون مکانیک هست دیگه، به زبان اونها همون مکانیک میشه. متوفای 1940 هست. شاگرد چکرالوی بوده و ادامه دهنده راه چکرالوی. ایشون یک انجمن رو تأسیس کرد به نام اهل الذکر و القرآن. اهل الذکر و القرآن این انجمن رو تأسیس کرده که به حال تاریخچه‌اش هم هست که دوستان بخونن. یک مجله رو تأسیس کرد به نام بلاغ القرآن که این مجله خیلی تأثیرگذار بود در هندوستان و پاکستان در انتشار افکار قرآنی ها. مجله که به حال خیلی ها نویسنده بودن، خیلی از بزرگان ها نویسنده بودن، می نوشتن مقاله و این مقالات خونده می شد و تأثیر زیادی داشت در انتشار افکار قرآنی ها در هندوستان. و خدمتون عرض کنم بعد از این آقا محمد اسلم جیراجپوری شاگرد خواجه امرتسری هست و ادامه دهنده راه او، کتابی داره، کتاب معجزت القرآن امرتسری رو گرفت، ایشون به عربی ترجمه کرد و در مجله البلاغ هم ایشون جز نویسنده هاست، معروفه، محمد اسلم جیراجپوری. بعد از آقای جیراجپوری که خیلی تأثیر گذارتر از بقیه اینها بوده که آقای غلام احمد پرویز معروف هست، متوفای 1986 مجله‌ای به نام طلوع الاسلام رو ایشون تأسیس میکنه در هندوستان و اوج قرآن بسندگی در زمان ایشون هست. اوج قرآن بسندگی در مصر رو میتونیم بگیم که در زمان غلام احمد پرویز هست. ایشون پرچمدار قرآن بسنده ها هست در هندوستان و پاکستان، خصوصا در پاکستان چون اهل پاکستان هست دیگه، فکر میکنم پاکستان اون زمان تأسیس شده دیگه با. بعد از اون جدا شدن هندوستان و پاکستان و ایشون پرچمدار هست در اونجا و خیلی تأثیرگذار هست. حالا افکاری هم عجیبی هم داره که حالا خدمتتون بعضی از اونها رو لیست خواهم
دیگه از اینجا به بعد معاصر خود این آیه طباطبایی و این همش معاصر این خودمون هم
دقیقاً تأثیرگذاره، حتی در این طرف، حتی در مصر، حتی کسانی از ایران رفتن هندوستان و تأثیرگذاری از اینها بوده و مدن ایران برگشتن و این حرفا رو زدن. عدم حجیت احادیث، ایشون احادیث رو اصلا حجت نمیدونه، فقط قرآن، همون قرآن بسندگی. و مدعی بود که قرآن تنها پیام خداوند هست برای هدایت بشر و غیر از قرآن هیچ چیزی نمیتونه بشریت رو هدایت بکنه. اینا خدمتتون عرض کنم. بعد از اون افراد دیگه هم هست که حالا محمد اسلم اینو گفتم خدمتتون عرض کنم، عنایت الله مشرقی هست، نیاز فتح پوری هست، غلام جیلانی برق هست و عده دیگه از اینها که خدمتتون عرض کنم تأثیرگذار بودن در تاریخچه قرآنیان در هندوستان و افکار قرآنی ها در هند و پاکستان که به هر حال خلاصه بود دیگه. اگر بخوایم مفصل اینها رو بخونیم بعد بگیم چند روز بعد وقت بذاریم، ولی خب ما موضوع اصلیمون قرآن بسنده های داخلی هست.
بسیار خوب. خب پس این صرفاً اسامیشون و اجمالی از اون باورهایی که داشتن. حالا اگر
باورهاشون مفصل تر خدمت
ان شاء الله، پس منتظر هستیم که ببینیم بالاخره این مکتبی که اینها راه انداختن بالاخره یک بنیانی باید داشته باشه. اینجوری هم نیست که زمانی که یک نفر یک صحبتی رو بیان میکنه یک مدت زمان طولانی هم طول میکشه، بالاخره باورهای خاصی داره. انشالله باورهاشون رو جستجو خواهیم کرد و خواهیم خواست از حضرت استاد که بیان بفرمایند. بعد از یک فاصله ای که میگیریم انشالله برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. عاشق محمد آل محمدم، عاشق محمد آل محمدم، عاشق محمد. حالا گفت نه همه بخونید، اگه بعدا نکن ردا. عاشق محمد آل محمدم، عاشق محمد. از که بالا بی حال کف ندم، آل محمدم. هی آرامش دل ما یا محمد، هی آرامش دل ما، لطفت بود شامل ما، هی آرامش دل ما، لطفت بود شامل ما، ضربان دل ما یا محمد، هنام و گل ما یا محمد، ضربان دل ما یا محمد، هنام و گل ما یا محمد. یا رحمت للعالمین، عشق امیر المومنین، ما رو هم زیر پاد ببین، بیا ببین. یا رحمت للعالمین، عشق امیر المومنین، ما رو هم زیر پاد ببین، بیا ببین. من اگه بدن نکردم، عاشق محمد و آل محمدم، عاشق محمد. الحمدلله الحمدلله در این شب عید در خدمت شما هستیم، شبی که سخن از جان جهان باید گفت. امشب سخن از جان جهان باید گفت، توصیف رسول انس و جان باید گفت. در شام ولادت دو قطب عالم تبریک به صاحب الزمان باید گفت. اللهم عجل ولیک الفرج، ان شاء الله باشیم و ببینیم اون لحظه رو که حضرتش ظهور می‌فرمایند و ما می‌تونیم شمائل وجود نازنین حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در وجود نازنین ایشون احساس بکنیم. بسیار خوب استاد، ما صحبت کردیم راجع به بحث‌هایی که قرآنیون در هند مخصوصاً مطرح کردن به صورت اجمالی و اسامیشون رو باهاشون آشنا شدیم، اما اینکه حالا اینها چه باورهایی داشتن، چه عقایدی داشتن و چطور اومدن این مکتب رو ایجاد کردن به نحوی که همچنان هم الان ما داریم پس لرزه های اون رو احساس میکنیم و بالاخره این صحبت ها به جاهای مختلف هم کشیده شده، چه باورهایی اینها داشتن؟
من خدمتون عرض کنم، در بحث تاریخ شش هم توی خدمتون گفتم اوج کار قرآنی ها در شبه قاره هند در دوره غلام احمد پرویز متوفای 1986 هست و بعد از اون دیگه اینها رو به افول گذاشتن دیگه. الان در اونجا کسی در سطح این افراد وجود نداره که بخواد پرچمدار قرآنی ها در هندوستان باشه. الان صد شکسته و خدمتون عرض کنم نظریات کلن برگشته و الان کمتر کسی رو میبینیم در هندوستان که شعار حسبنا کتاب الله بده. اما این شعاری که همه اینها همه فرقه های قرآنی، خب اینا تو خیلی از مسائل با هم اختلاف هم دارن، محور همه اینها بحث اینها همون حسبنا کتاب الله هست که قرآن ما رو کافی هست، قرآن به تنهایی میتونه بشریت رو به صراط مستقیم الهی هدایت بکنه. این حرف ظاهرش شاید یه خورده قشنگ باشه اما خیلی عوارض داشت برای اهل سنت، خصوصا در قرون اول. حالا اگه فرصت شد بعضی از عوارضش هم خدمتون خواهم گفت. اما عوارضی که برای هندی ها داشته، اینها عرش خدا رو انکار میکنن، عده ای از اینها، نه که همشون، عده ای از این قرآنی ها میگن اصلا خدا چیزی به نام عرش نداره، عرش خدا رو که در قرآن هم آمده باز در این حال اینها انکار میکنن، سنت پیغمبر رو انکار میکنن و هیچ اعتقادی به هیچ روایتی ندارن مگر روایت به نفعشون باشه که بخوان از اون روایت به نفع خودشون استفاده بکنن. برزخ و عذاب قبر رو منکر هستن. همین هندی ها رو دارم میگم، کاری به قرآنی های ایران نداریم، اینا این بعض از اینها رو قبول دارن. اما در بحث این کار سنت پیغمبر همه قرآنی ها، چه هندی هاشون چه مصری هاشون و چه ایرانی هاشون مشترکن. حالا مشترکاتشون هم اشاره میکنم خدمت. شفاعت رو انکار میکنن، اصل شفاعت رو انکار میکنن، اصل شفاعتی که ابن تیمیه مفصل قبول داره، ذهبی کتاب نوشته، ابن حجر مفصل، علمای قدیمیشون همه از دم شفاعت رو قبول دارن. حتی محمد ابن عبدالوهاب شفاعت رو قبول داره. اصل شفاعت رو، این که در قیامت پیامبران شفاعت میکنن، ملائکه شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن، ائمه شفاعت میکنن، اولیا شفاعت میکنن، صلحا شفاعت میکنن، اینو اصلش رو قبول دارن، اعتراف میکنن. اما اونا میگن درخواست شفاعت از غیر خدا شرک، ما نباید مثلا بریم جلوی پیامبر بگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، نریم پیش آقایی که میدونیم آدم خوبی، آقای فلانی من روز قیامت شفاعت کنم. ایش صاحب شفاعت، مالک شفاعت خود خداست و باید از او خواسته بشه و هر کس از غیر خدا بخواد مشرک. اما اصل شفاعت منکر نیستن قرآنی ها، چه قرآنی های هند و چه قرآنی های ایران، اصل شفاعت منکرن. یکی مثل طباطبایی، حالا میرسیم مفصل ان شاء الله خدمتتون بحث خواهیم کرد، اصل شفاعت منکر هست و چیزهایی درباره شفاعت میگه که آدم واقعا، حالا خدمتتون توضیح خواهم داد سر جای خودش. اینا منکر اجمال و اطلاق قرآن هستن. ما میگیم بعض از آیات قرآن مجملن، هندی ها البته اینو میگن، ایرانی ها طباطبایی اجمال قرآن رو قبول داره، قرآن بعض از آیاتش مجمله، اما هندی ها میگن نه، در قرآن آیه مجمل ما نداریم، در قرآن مطلق و مقیدی ما نداریم. بگیم این مطلق مقیدی هم داره، نه، همه قرآن واضحه، همه قرآن روشنه. حالا شعار ظاهرش خیلی قشنگه ولی خب به باطنش که برسیم این براشون عوارض زیادی داره. خدمتتون عرض کنم بعد یکی از مسائلی که همه‌شون در واقع حالا کم و زیاد یه خورده ضعیف و شدید داره، این کار اسناد پیغمبره. اینها عده‌ای از اینها حتی اسناد پیامبر رو در ابلاغ وحی هم قبول ندارن. خب این اختلافی هست، مردم مختلفن تو بعضی از مسائل در بحث اسناد. چند گروه هن مسلمان ها، عده‌ای معتقدن که فقط در وحی معصومه. حالا اکثر اهل سنت و سلفی ها همینو میگن، لااقل اسناد در وحی رو قبول دارن. وهابی ها و سلفی ها و همه شون تقریبا جز یک عده شون، ولی اینها قبول ندارن این مسئله رو. اون بحث خنیس قرانیخ رو خیلی روش تکیه میکنن، اصرار دارن که شیطان میتونه به پیغمبر القا بکنه حرف خودش رو. هر روز شیطان میاد یک آیه به پیغمبر نازل میکنه، بعدش جبرئیل میاد میگه این چه آیه، من نگفتم اینو، یه آیه دیگه میاره اون آیه رو نسخ میکنه.
حتی در خود همین قرآن فعلی هم
همین قرآن فعلی عجب. نه قرآن فعلی نه،
قرآن به این هستم،
قرآن فعلی که دیگه همش میگن وحی پیامبره، اما زمان پیغمبر شیطان هر روز میومد، بر حال گاهی میومد پیغمبر گول میزد، خودش رو جای جبرئیل میزد، حرفای پیغمبر القا میکرد، از زبان پیغمبر القا میکرد. نعوذ بالله تسلط شیطان بر پیغمبر. و پیغمبر یک سری آیات رو میخوند، بعد فرداش جبرئیل میومد میگه چه کاریه. آیه هم از قرآن دارن، آیه رو اشتباه تفسیر میکنن البته. حالا مفصل انشاءالله در بحث طباطبایی اینو خواهیم پرداخت که طباطبایی حتی اسم پیامبر شرک رو هم قبول نداره. بعض از پیامبران در زمان پیامبرش مشرک بوده از نظر اینها و شرک بعض از پیامبران رو قبول. حالا القای شیطان که چیزی نیست برای اینا، خیلی قبول داره. الان مفصل انشاءالله خواهیم پرداخت بهش، با مستنداتش و کلیپ هاشون رو داریم، کتاب هاشون رو داریم، انشاءالله خدمت بینندگان عزیز نشون خواهم داد. اصلا میگن قرآن نیاز به تفسیر نداره، قرآن واضحه، کافیه ما برای فهم قرآن عربی بلد باشیم، قرآن تفسیر نیاز نداره. بعد خودشون 15 جلد کتاب تفسیر نوشتن. همین حالا میرسیم میگه قرآن اصلا نیاز به تفسیر نداره، واضحه. پیامبر حق تفسیر قرآن نداره. حتی پیغمبر اگر میخواست قرآن رو تفسیر بکنه مخالف قرآنه. تفسیر اهل بیت که هیچ، حالا از اهل بیت کلا اینا دورن. حتی پیامبر حق تفسیر قرآن نداشت که اگر قرآن رو تفسیر میکرد غیر معقول بود. حالا انشاءالله مفصل خدمتتون توضیح خواهم داد. حالا لیستش رو میخونیم بعدن، تفصیلش رو در آینده. بعضی از مباحث مثل مرگ حضرت عیسی رو قبول ندارن، چیز رفتن به عروجش رو، رجعتش رو، که دیگه روایات صحیح هست ما داریم، ولی اینا میگن حضرت عیسی در پیری از دنیا رفته یا هیچ وقت رجعت نخواهد کرد. و این حرف رو آقای خواجه احمد الدین امرتسری میگه که آقا حضرت عیسی در پیری از دنیا رفته، رجعت نخواهد کرد، خلاف همه روایات شیعه و سنی که در زمان حضرت مهدی حضرت عیسی میاد برمیگرده به زمین و به امامت امام زمان نماز میخوانه. و یکی از ادله ما بر افضلیت حضرت مهدی بر همه پیامبران هست، حتی بر پیامبران اولوالعزم غیر از پیامبر خودمون که میاد به حال اونجا نماز میخونه، ولی اینا قبول نداره چون به حال که قرآن نیست دیگه. آقای امرتسری بحث نماز که میرسه میگه روز دو وعده نماز بخونیم کافیه، چون توی قرآن فقط دو وعدهش آمده، همون صبح و شام، دیگه نماز دیگه. حتی این صلات الوسطی رو به یه چیزی دیگه تفسیر میکنه، خیلی عجیب و غریب، میگه روز دو وعده نماز بخونیم کافیه. از اون اینا همه انکار سنت دیگه، در حالی که ما داریم پیغمبر 5 وعده نماز میخوند و این 5 وعده نماز در روایات اومده، در قرآن نیامده. چون این کار سنت میکنن میگن دو وعده نماز کافیه برای ما، روز دو وعده نماز بخونیم. حالا اگه بخونن همون دو وعده رو، باز خدمتتون عرض کنم یکی از اینها همین آقای امرتسری میگه تعداد رکعات نمازم اختیاریه، خواستی 2 رکعت بخون، خواستی 4 رکعت نماز بخون، خواستی 5 رکعت نماز بخون، 10 رکعت، 20 رکعت. حالا بود خدمتتون عرض کنم در صدر اسلام که مست نماز میخوند در کوفه، حاکم کوفه مست نماز میخوند، 2 رکعت خون، مردم قی کرد، میخواد بیشتر براتون بخونم. هر چقدر دلتون میخواد اینم همینه. میگه تعداد رکعات نماز چون توی قرآن نیومده پس ما مختاریم، دو رکعت بخونیم، چهار رکعت بخونیم، ده رکعت بخونیم. مهم اینه که خشوع داشته باشیم، توی قرآن اومده خشوع داشته باشیم در نماز، اما چون تعداد رکعات نیومده آدم مختار. بله اینا همه
عقاید بلخه، هر کدومشون صرف گفتنش که جذابیتی داره.
ایستادن به سمت قبله واجب نیست. اصلا ما میخواییم توی نماز چیکار کنیم؟ با خدا حرف بزنیم. سخن گفتن با خدا مثلا نیاز به جهت نداره، قبله نیاز نیست. تنها مسئله ای که به هر حال همه مسلمان ها توش اتفاق داشتن تا زمان اینها قبله بود.
بله.
همه به سمت یک قبله نماز میخوندیم که صد درصد همه اینا اومدن همین مسئله رو هم به هر حال منکر شدن. نیاز نیست، هر طرف رو بکنیم خدا همون طرف هست. خدا که دیگه سمت بالا و پایین و چپ و راست نداره، خدا همه جا هست از نظر اینها. البته ما خدا رو صاحب جا و مکان نمیدونیم، مکان مندی رو برای خدا قائل نیستیم، ولی اینها میگن به هر حال خدا همه جا هست. میگه چون خدا همه جا هست نیاز به قبله نداریم،
سمت و سوی خاصی نداره.
تو قرآن نیومده خدمتتون عرض کنم اینجوری بخونید واجب باشه، نیست. هرچند که آیه داریم توی قرآن. باز بعض از اینها اومدن، آقای غلام احمد پرویز، ایشون مدعیه که حکومت میتونه جزئیات نماز رو تغییر بده. حکومت میتونه جزئیات نماز رو تغییر بده. روزه رو میشه هر ماهی که دلتون خواست بگیرید. امرت سری ایشون نظری همینه، حتی گفتن میتونید ماه سه روز روزه بگیرید. کی گفته مقید به رمضان هست؟ نه، روزه گرفتن مقید به نماز به ماه رمضان نیست. حتی اون آیات رو میاد یه جوری تفسیر میکنه، آیاتی که صریحه آقا نماز در رمضان هست، سیاق آیات همه بحث رمضان هست، ولی شون میگه کی گفته ماه رمضان؟ هر زمانی خواستی میتونی روزه بگیری. یک ماه روزه رو در سال باید بگیری دیگه. میشه اینو هر ماه سه روز روزه گرفت، تازه میشه 36
اضافه هم داره برای سال آینده.
هر زمان خواستی میتونی روزه بگیری. خدمتتون عرض کنم باز بعضی از اینها، آقای احمد خان، سید احمد خان معتقد بود که روزه از 21 رمضان تا عید فطر واجبه، قبل از اون واجب نیست، فقط همون 9 روز 10 روز آخر ماه رمضان، ده آخر رو روزه بگیری کافیه، از 21 تا 30. بحث چند همسری هم خیلی از اون بحثایی است که توی هند زیاد سر و صدا پا کرده. نظرات مختلفی داشتن قرآنی ها و عده‌ای از اونها میگفتن چند همسری همزمان جایز نیست. بله یک مرد میتونه زنش از دنیا رفت یا طلاق داد زنی دیگه بگیره، اما همزمان بخوای شما چند تا زن بگیری جایز نیست، 4 تا. و حتی این بحث، خب پیغمبر همزمان 9 تا زن داشت، میگه دروغه، دروغه. چون فقط میگن حسبنا کتاب الله،
بله،
چیزی غیر از قرآن رو قبول ندارن، این دیگه تواتر تاریخ داری، اصلا متواتر در تاریخ اینا این چیزا رو قبول ندارن.
بزن.
وقتی بگی حسبنا کتاب الله دیگه، حتی به هر حال این مسائل واضح پیش پا افتاده که همه مردم قبول دارن رو هم رد میکنن. اینا میگن کذب محضه که پیغمبر
همزمان
9 تا زن، 4 تا زن، 3 تا زن داشته باشه، دروغه. پیغمبر همیشه یه دونه زن داشته. حالا چی در حال اینا درست میکنن دیگه باید سر جای خودش بحث بشه. و پس چند همسری همزمان جایز نیست. حالا این
یه سوالی که از اصفهانی میکنم، بالاخره این نظرات واقعا عجیبی هن. یه وقتی هست ما مثل بعضی از تناقضها و بعضی از بالاخره صحبتهایی که بعضی از بزرگان اهل سنت داشتن، خدا حضرت عالی هم اشاره فرمودین، اینها لابلای مثلا کتاباشون یه چیزی برمیاد ازشون، ما میگیم که آقا اینها مثلا اینجا یه اشاره ای کردن به این مطلب، اینها هم شبیه اینا نیست یا واقعا یعنی این افراد به صورت علنی چنین نظراتی رو ابراز میکردن؟ هم
نه، کتاب دارن برای همه این موضوعات، کتاب دارن دونه دونه توی کتاباشون صریح واضح گفتن. حالا ما فقط لیستش رو خواستیم بگیم، اگر وارد بشیم برای همه اینا مستند داریم، عکس صفحات کتابشون رو داریم که اینها این حرفا رو میزنن. یعنی وقتی آدم یک مبنا رو بپذیره، مبنای حسبنا کتاب الله، دیگه چیزی براش باقی نمیمونه.
درسته،
همونطوری که در صدر اسلام چیزی واقعا برای اونا باقی نمود. این همه اسرائیلیات که در سده اول اسلامی شیوع پیدا کرد، این همه بحث خدا که خدا چند تا دست داره و پا داره و شاب به امرد بحث خدای شاب به امرد، اینها نتیجه همین منع تدوین حدیث بود دیگه. حدیث رو ننوشتن، مخالفت کردن با حدیث، نقل نکنید حدیث رو، آتیش میزدن احادیث رو، باعث شد که این همه اسرائیلیات شروع پیدا بکنه. اینا هم همینطورن، اینا چون مبناشون هست منو کتاب الله هست، چیزی در قرآن نباشه. آقا در قرآن نیومده 30 روز روزه بگیرید، در قرآن نیامده که خدمتتون عرض کنم همزمان باشه یا نباشه، یعنی باید صریح در قرآن آمده باشه. چیزی که در قرآن نیامده باشه ولو همه مسلمان ها روش اجماع داشته باشن، اینکه بابا تو ماه رمضان همه مسلمان ها اجماع دارن که روزه ماه رمضان واجب هست، سراسر ماه رمضان باید روزه داشته باشه، اینا میگن چون توی قرآن نیامده باید منکر بشیم. تعداد رکعات نیامده، خب وقتی نیامده توی قرآن پس مشکلی نیست، در احادیث آمده باشه، پیغمبر 5 وعده خونده باشه. چون حدیث رو قبول ندارن میگه هر زمانی دلتون خواست نماز بخونید، هر چند تایی که دلتون خواست بخونید،
به هر سمتی دلتون
به هر سمتی که خواست بخونید، چون توی قرآن نیامده. هست اونا کتاب الله همچین بلایی سر انسان میاره. حالا برسیم به قرآنی های داخلی به طباطبایی و برقعی و قلمداران، اینها اینا حرفایی زدن خیلی بدتر از این.
عجب. اینها عملا هم بالاخره ما جسته و گریخته توی همین شبکه هم اتفاقا بعضا تماس هایی هم داشتیم که واضح بوده از چنین سمت و سوی گرفته شده و اعتقاداتشون همین ها هست، عملا هم همین گونه رفتار میکنن. یعنی در عمل هم اگه بخوان نماز بخونن خیلی عجیب به نظر
الان که نیستن، الان که میگم در هندوستان دیگه کلن بساط اینها جمع شد، ولی اینا در ایران هم در ایران بله اگر همین رفتارشون همینه، اعتقاداتشون همینه. حالا این اینایی که گفتم همه مال هندیا بود، ولی ان شاءالله ایرانی ها رو مفصل‌تر بحث خواهیم کرد.
بسیار خوب، ما هندی داریم که ان شاءالله ازش صحبت می‌کنیم بعد از اون ان شاءالله در جلسات آینده. آها مصری ها هستن که باز چنین تاریخچه‌ای براشون ان شاءالله بیان خواهد شد و بعد از اون هم سراغ ایرانی ها بیاییم. بسیار خوب، پس صحبت بسیار مهمی هست و چقدر هم این به فال نیک میگیریم همزمانی شروع برنامه رو با میلاد نبی خاتم که واقعا دفاع از وجود نازنین حضرت هست، چرا که ما همین سیر صرفا فهرستواری که بر این مطالب داشتیم رو دیدیم، متوجه شدیم که چه اجحافی در حق حضرت صورت میگیره. اون جریانی که ابتداعا اتفاق افتاد، حالا در یک فرصتی در یک وهله بعد از عمر ابن عبدالعزیز، باعث شد این بالاخره جلوی این منع تدوین حدیث گرفته بشه، باز اومدن این رو ایجاد کردند و دوباره منع کردند از این کار. ان شاء الله
حالا درباره پیامبر اینا چیزایی گفتن که آدم واقعا مغزش سوت میکشه. حالا میرسیم ان شاء الله خدمتتون توضیح خواهیم داد، خصوصا طباطبایی، جسارت هایی که به پیغمبر کرده سید مصطفی حسینی طباطبایی، جسارت هایی به پیامبر کرده که واقعا آدم از شنیدنش مو به تنش سیخ میشه. ان شاء الله مفصل خدمتتون بحث خواهیم کرد، اونم فقط به خاطر اینکه حسبنا کتاب الله. ولی این حسبنا کتاب الله فقط زمانی که به نفعش باشه، اما وقتی یک زمانی به نفعش هست که به حدیث مراجعه بکنه، زمانی خدمتتون عرض کنم احتیاج پیدا میکنه به حدیث، به هر حدیثی چنگ میزنه، به هر حدیثی یک سری شرایط میگه به حدیث، ولی وقتی نیازمند میشه میخواد بگه حضرت ابراهیم مشرک بوده، بگه حدیث جعلی که همه علمای اهل سنت میگن آقا این جزء اساطیره، جزء اسرائیلیاته، ولی ایشون به همین استدلال میکنه میگه حضرت ابراهیم در زمان به هر حال مشرک بوده یک دوره، حتی در زمان نبوتش پیامبر بوده و مشرک بوده. ان شاء الله خدمت
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم از محضرتون. ان شاء الله که در شب‌های آینده هم نمیدونم حالا دقیقش رو حتما بینندگان عزیز پیگیری بکنن، اما بنا بر اینه که تایم دوم برنامه‌های زنده که الان ساعت 8:30 شروع میشه ان شاء الله در محضر حضرت استاد باشیم. حالا امشب چون که ویژه برنامه داشتیم و شب میلاد حضرت آقا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت آقا امام صادق علیه السلام بود، خب ویژه برنامه بود در اون زمان، اما بنامون بر این هست انشاءالله بتونیم ساعت 8:30 محضر شما برسیم، یا حالا در همون تایم برنامه های زنده، تایم دوم برنامه های زنده که انشاءالله از محضرتون استفاده خواهیم کرد. تشکر میکنیم از محضرتون. انشاءالله که موفق و مؤید و منصور باشید، پس همراه ما باشید دوشنبه شبها با برنامه دفاع از قرآن، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. موفق و مؤید باشید تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
نرگس آب روی دو Oh.